در دو بحث گذشته راجع به این صحبت کردیم که عیسی مسیح با خدا همزاد است، چون در معنای روحانی از او صادر شده. او مخلوق خدا نیست. بعد راجع به این بحث کردیم که چطور در عالم روحانی سه شخصیت مستقل می توانند یک خدای واحد را تشکیل بدهند، همانطور که شش مربع با هم متحد می شوند تا یک مکعب واحد را تشکیل بدهند. حالا در آغاز بحث امروز آقای سی اس لوئیس می خواهد که تصویری را در ذهنتان مجسم کنید. دو کتاب را مجسم کنید که روی یک میز بر روی یکدیگر قرار دارند. روشن است که کتابی که در زیر است کتاب بالایی را نگه می دارد. به خاطر کتاب زیری است که کتاب بالایی مثلا 5 سانتی متر از سطح میز فاصله دارد. حالا بیایید کتاب زیری را الف و کتاب بالایی را ب بنامیم. موقعیت الف موقعیت ب را به وجود آورده است. آیا روشن است؟ حالا بیایید حالت دیگری را فرض کنیم. هر چند که چنین فرضی محال است، اما به درک مقصود ما کمک می‌کند. فرض کنید که کتاب الف و ب از ابتدای زمان همیشه در همین موقعیت بودند، یعنی ب روی الف بوده است. در این صورت اگر ب بالای الف است، علتش این نیست که اول الف را روی میز گذاشتند و بعد ب را روی آن. موقعیت ب وابسته به موقعیت الف نیست، یا به عبارت دیگر الف علت ب نیست و ب معلول الف نیست. الف پیش از ب آنجا نبوده و ب بعد از الف آنجا گذاشته نشده. هر دو همزمان از آغاز همانجا بودند. همانطور که گفتیم تصور چنین چیزی برای ما مقدور نیست. ما اول خربوزه را می‌خوریم و بعد پای لرزش می‌نشینیم. اما در مورد همه علت و معلول ها چنین نیست. همین الان توضیح خواهیم داد که چرا چنین چیزی تا این اندازه مهم است. در بحث های قبل گفتیم که خدا وجودی است که سه شخصیت دارد، اما کماکان یک وجود واحد است، همانطور که مکعب شش مربع دارد اما یک مکعب واحد است. اما به محض اینکه شروع به توضیح ارتباط این سه شخصیت بکنم، باید از کلماتی استفاده کنم که این احساس را ایجاد می کنند که انگار یکی از این سه شخصیت پیش از آن دو شخصیت دیگر وجود داشته است. شخصیت اول پدر نامیده می شود و شخصیت دوم پسر. ما مسیحیان می گوییم که شخصیت اول یعنی پدر، شخصیت دوم یعنی پسر را صادر نموده است. ما این را صادر نمودن می نامیم، نه خلق کردن، زیرا آنچه که شخصیت اول صادر می کند از همان نوع خودش می باشد. در این مضمون کلمه پدر تنها کلمه است که می توان به کار برد، اما کار برد این کلمه به این شکل این تصور را ایجاد می کند که اول خدای پدر وجود داشته، همانطور که یک پدر پیش از فرزندش وجود دارد. اما در مورد ذات الهی چنین چیزی صادق نیست. در مورد وجود خدا قبل و بعدی وجود ندارد. به همین علت است که برایم مهم است این نکته را روشن کنم که چطور ممکن است چیزی با چیز دیگری باشد بدون اینکه از نظر زمانی پیش از آن قرار داشته باشد. پسر وجود دارد چون خدای پدر وجود دارد، اما هیچگاه زمان و دوره‌ای نبوده که پسر وجود نداشته است. شاید با این توضیح مطلب روشن‌تر شود. لحظاتی پیش خواهش کردم که دو کتاب را در ذهنتان مجسم کنید. شما هم این کار را کردید. کاری که شما کردید در واقع این بود که دست به تفکر و تخیل زدید و در نتیجه آن تصویری در ذهنتان نقش بست. کاملا روشن است که عمل تفکر علت و عامل بود و ایجاد آن تصویر ذهنی معلول یا نتیجه آن بود. اما این به آن معنا نیست که شما ابتدا دست به تفکر و تخیل زدید و بعد تصویر ظاهر شد. درست در همان لحظه‌ای که شروع به تفکر کردید، تصویر در آنجا حاضر بود. همین که اراده کردید، تصویر آنجا حاضر بود. اراده کردن، تفکر و ایجاد تصویر همه در یک لحظه اتفاق افتاد. حالا اگر فرض کنیم که شخصی باشد که همیشه، یعنی از ازل وجود داشته باشد و این شخص همیشه در حال تفکر باشد، عمل تفکر او باعث به وجود آمدن یک تصویر ذهنی می شود. اما این تصویر ذهنی به اندازه عمل تفکر، یعنی به اندازه آن شخصی که عمل تفکر را انجام می دهد، ازلی و ابدی است. به همین ترتیب می توانیم رابطه خدای پدر با پسر، یعنی مسیح را به این شکل تجسم کنیم که پسر همیشه با خدای پدر بوده است. همانطور که نور از چراغ می درخشد یا گرما از آتش صادر می شود یا فکر از ذهن ناشی می شود. پسر تجلی وجود پدر است. او سخنی است که پدر برای بیان کردن دارد و زمان و دوره‌ای وجود نداشته که پدر در حال بیان این سخن نبوده باشد. نور و چراغ، گرما و آتش، فکر و ذهن همه پدیده‌های مادی هستند، در حالی که پدر و پسر شخص هستند. اما برای توضیح رابطه پدر با پسر چاره‌ای جز کمک گرفتن از این پدیده‌ها نداریم. مهمترین نکته درباره رابطه پدر با پسر عشق و محبت است. پیش از آن که بحث الهیاتی خود را ادامه بدهیم، اجازه بدهید نکته مهمی را در اینجا اضافه کنم. خیلی ها دوست دارند آن جمله معروف انجیل را تکرار کنند که می‌فرماید خدا محبت است. اما گویا زیاد متوجه نیستند که این جمله مفهومی ندارد مگر اینکه در وجود خدا بیش از یک شخصیت وجود داشته باشد. اگر خدا فقط دارای یک شخصیت بود، در این صورت پیش از آفرینش عالم هستی نمی توانست محبت باشد، چون کسی نبود که او را محبت بکند. به عبارت دیگر، در یک دوره خدا محبت نبود. اما چنین فرضی کفر است. پس در واقع این واقعیت که خدا محبت است لازم می سازد که در وجود خود خدا بیش از یک شخصیت وجود داشته باشد. یک خدای واحد، اما بیش از یک شخصیت. اما حالا اگر اجازه بدهید بحث الهیاتی را پیش ببرم و نکته ای را مطرح کنم که نیاز به توجه و دقت زیادی دارد. گفتم که ما در مسیحیت به یک خدا اعتقاد داریم که در بطنش دو شخصیت جدا و متمایز، یعنی پدر و پسر، وجود دارد. میان این دو شخصیت رابطه دو طرفه بر اساس محبت حاکم است. اما نکته ظریف و حساس این است که خود این رابطه هم یک شخصیت است. میدانم که تصور چنین چیزی دشوار است. پس اجازه بدهید نمونه بیاورم تا مقصودم روشن‌تر بشود. وقتی انسان‌ها به صورت خانواده یا یک گروه با هدفی خاص گرد هم می‌آیند، یک حالت، یک طرز فکر، یک روحیه، یا بهتر بگوییم یک روح واحد بر ایشان حاکم می‌شود. جامعه شناسان این را روح یا ذهن گروهی می‌نامند. رفتار افراد عضو یک گروه وقتی با هم هستند کاملاً متفاوت است با زمانی که تنها هستند. انگار که یک شخصیت گروهی به وجود آمده و ایشان را کنترل و هدایت می‌کند. برای همین است که در جامعه می‌بینیم که فرد وقتی تنهاست یک طور رفتار می‌کند، اما وقتی در یک گروه قرار می‌گیرد طوری که مطابق خواست گروه باشد. البته در میان انسان‌ها این روح یا ذهن گروهی یک شخصیت واقعی نیست، اما در مورد خدا چنین هست. آنچه که از حیات متحد پدر و پسر تراوش می کند یک شخصیت واقعی است. این شخصیت سوم در وجود خدای واحد است. به گفته روشنتر، در وجود خدای واحد سه شخصیت هست. این همان چیزی است که در مسیحیت تثلیث نامیده می شود. این شخصیت سوم در انجیل روح القدس نامیده می شود. شخصیت روح القدس ممکن است در وهله اول کمی مبهم به نظر بیاید. ما پدر را به عنوان خدایی که در آسمان بر تخت نشسته است تجسم می‌کنیم. هم او بود که طرح آفرینش را ریخت و همه چیز حیات و هستی خود را از او می‌یابد. پدر یعنی مسیح عامل آفرینش است. هم اوست که طرح پدر را برای آفرینش عالم هستی جامعه عمل پوشاند و اوست که طرح پدر را برای رستگاری بشریت به اجرا درآورد. پدر در آسمان است و پسر بر دست راست او نشسته و برای کسانی که به او ایمان می آورند میانجیگری می کند. اما روح القدس چه می کند؟ این روح القدس است که از جانب پدر و پسر عامل بقا و ادامه حیات عالم هستی است. اوست که در دل ایمانداران به مسیح زندگی می کند و ایشان را در زندگی روحانیشان کمک می نماید. به این ترتیب می بینیم که هر یک از این سه شخصیت الهی به نوعی در آفرینش و بقای عالم هستی و رستگاری و رشد روحانی انسانها نقش دارند. عزیزان شنونده، سی اس لوئیس تا اونجا که در توانش بود سعی کرد راز وجود خدا رو برای ما توضیح بده. اما یک نکته رو نباید فراموش بکنیم. ما هیچ وقت نخواهیم تونست ذات و طبیعت وجود خدا رو اونطور که هست بشناسیم. ما مخلوقیم و او خالق. ما فقط اون مقدار که او خودش رو به ما شناسونده میتونیم او رو بشناسیم و او خودش رو در عیسی مسیح به ما شناسونده. او گفته که واحده، اما در این وحدت دارای سه شخصیته، یعنی پدر و پسر و روح القدس. مغز جسمانی و خاکی ما قادر نیست این سر الهی رو درک بکنه، اما خدا توسط روح القدس این حقایق رو به روح ما آشکار میکنه. شاید عقل و درک ما با فرمولهای ریاضی این سر رو درک نکنه، اما در عمق روحمون میتونیم اون رو حس کنیم. روح القدس باید بیاد و چشم دلمون رو باز بکنه تا بتونیم این حقیقت رو درک کنیم. پولس اون رسول بزرگ عیسی مسیح در مورد نحوه و چگونگی درک حقایق روحانی اینطور فرموده: ما درباره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان ناشی می شود سخن نمی گوییم، بلکه با آنچه که روح القدس به ما می آموزد و به این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان می نماییم. پس اگر در عمق وجودتون اشتیاق دارید که خدا رو بشناسین و از طریق شناخت او حیات جاودانی پیدا کنید، دعا کنید و به خدا بگید: ای پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم که خودت رو در کتاب مقدس انجیل از طریق فرزند یگانه‌ت عیسی مسیح به ما شناسونده ای. من اعتراف میکنم که با عقل و درک جسمانی و انسانی خودم نمیتونم تو رو بشناسم. از تو التماس میکنم که روح القدست رو به قلبم بفرستی تا چشم دلم رو باز کنه تا حقایق الهی رو درک کنم و تو رو بشناسم و با شناخت تو حیات جاودانی پیدا کنم. میدونم که دعای منو شنیده ای. من عیسی مسیح رو به قلب خودم میپذیرم تا به من این زندگی جاودانی و سعادت ابدی رو عطا کنه. تو رو برای این موهبت شکر میکنم و زندگیم رو به دستهای پر مهر تو میسپارم. به نام عیسی مسیح که برای آمرزش گناهانم مرد و پس از مرگ زنده شد و حالا زنده است، دعا میکنم. آمین.